بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع نعمائه كلها، ونستهديه لمراشد امورنا، ونعوذ به من سيئات اعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا علیه و هادیا الیه، فهدانا به من الضلاله و استنقذنا به من الجهاله، و ان اوصیاءه ائمه الهدى و مصابیح الدجا و کهف الورى و العربه الوثقى، اولهم یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب امیر المؤمنین، و آخرهم بقیت الله فی الارض الهاد المهدی القائم بامرک
صلوات الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، به انسان یاد داد اون چیزی را که نمیدانست. من اون شب عرض کردم که هدف خلقت علمه، همونطور که هدف خلقت عبادته، هدف خلقت معرفته، هدف خلقت شناختن خداست و اینا همش دانشه. هر چی که ضد دانش باشه در اسلام محکومه، چیزای مست کننده ضد دانشه محکومه. خواب که یک مسئله طبیعی است، جالبه اینا رو همینجوری تحقیق نکردم، روی اینا خیلی کار نکردم، ولی متفرقه همینجوری میگم بعد جمع میکنم. در روزدار می نویسن که کسی که روزداره خوابش هم عبادته، کسی که عالم و دانشمنده نوم العالمه عبادته، نومش هم خوابش هم عبادته. چرا خوابش عبادته؟ برای اینکه خوابش هم جز تحصیل علمشه. میگن کسی که عالم باشه و دانشمند باشه، به اون دانشایی که میگن، خوابای بد نمیبینه. خواب راستین، رؤیای صادقه که جزئی از 70 جزء نبوت، مال علماست. علما یعنی کسی که اهل معنا هستن، اهل ایمان هستن. مؤمن خوابش صادقه. چرا خواب صادقه؟ برای اینکه مؤمن سهمی از نبوت داره و نبوت یعنی خبرداری از عالم واقع. لذا وقتی که انسان با وضو بخوابه، ثلث آخر شب که ایمان ها زلال میشه، وقتی خواب ببینه، خواب رؤیای صادقه میشه باشه. خب اینا همه دلیل بر چیه؟ اینها همه دلیل بر اینه که انسان اون چیزی که در اسلام ضد علم و ضد اطلاع و ضد آگاهی محکومه، خوردن مسکرات محکومه. چرا؟ برای اینکه دانش انسان رو از بین میبره. خوردن زیاد در حدی که انسان حالت سکر بیاره محکومه. چرا؟ برای اینکه ضد علم، ضد دانشه. جاه و مقام پرستی در دین محکومه. چرا؟ برای اینکه ضد علم و ضد دانشه. محبت دنیوی ضد علمه، ضد دانشه، لذا محکومه. حب و شیعه یومی و یسم، تعلق به چیزای محدود، اینا حرامه، یا حرام اخلاقی است یا حرام فقهی است. چرا؟ برای اینکه اینا همه ضد علم ضد دانشه. هر چیزی که انسان رو از علم وادارد بازدارد محکومه. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان خدا یاد داد اون چیزی را که نمیدونست. روایتی هست در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از امام باقر علیه السلام، میفرماید جبرئیل نازل شد، نزل جبرئیل علی محمد صلی الله علیه و آله. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله، اقرا، گفت بخوان. اینو سنی ها نقل کردن که حضرت فرمود که من خواندن نمیدانم، ولی اینجوری نیست عبارت، این مال سنی ها. من خواندن نمیدانم. امام باقر فرمود قال و ما انا بقارئ، گفت من خواننده نیستم، تا حالا نخوندم. نگفت نمیدانم. و ما انا بقارئ، من قارئ نیستم، قرائت نکردم، قرائت نمی کنم، کار من قرائت نیست. نگفت من نمیتونم قرائت کنم و نمیدونم، گفت من قرائت نمی کنم. قال اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. یعنی خلق نورک الاقدم قبل الاشیاء. بخوان به نام پروردگارت که تو را از اونجا تا اینجا کشید و آورد. از کجا؟ از اونجایی که نور تو را قبل از اینکه اشیا خلق شدن آفرید. چون میدونید دیگه این جزء الفبای اعتقادات اسلام و تشیعه که نور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله قبل از اینکه خداوند آسمان و زمین، فرشتگان، تمام ملکوت عوالم رو خلق کنه، نور پیغمبر رو خلق کرده. از اون نور پیغمبر نور امیرالمومنین رو خلق کرده. اون موقعی که نه آسمانی بوده، نه زمینی بوده، نه خلقی بوده، نه ماده‌ای بوده، بعد کم کم آفرینش کرده تا رسیده به عالم ماده. تو عالم ماده از خلقت مثلا آسمان و زمین و نمی‌دونم باران و گیاهان و حیوانات و انسان‌ها و اینها تا خلق جسمانی پیغمبر شده در اون موقع که 570 مثلا حضرت متولد شده میلادی و 622 مثلا به اصطلاح یا 620 حضرت مبعوث به رسالت شدن و بعد پیغمبر به وجود اومد و اینجوری گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی خلق نورک الاقدم قبل الاشیاء، خلق الانسان من علق، یعنی خلقک من نطفه و شق منک علیا. روایتی که معنا میکنه عبارت قرآن رو امام باقر علیه السلام، خلق الانسان من علق یعنی تو را از نطفه آفرید، از خون بسته آفرید و از تو مشتق کرد و به وجود آورد علی علیه السلام رو. و شق منک علی یعنی اقرأ و ربک الاکرم، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی علم علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین را تعلیم داد. علم بالقلم، قلم یاد داد، علی رو یاد داد. یکی از واقعیت‌های امیرالمؤمنین و پیغمبر قلمه، برای اینکه موجب تکثیر شده. این روایت تایید میکنه، یعنی از این روایت استفاده کردیم. علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم یعنی علم علی ابن ابی طالب، علم الانسان ما لم یعلم یعنی علم علی من الکتاب ما لم یعلم قبل ذلک. یک کتابت‌های علومی دانشای به علی یاد داد که علی اگر خدا یاد نمیداد اینا رو بلد نبود. پس این روایت نشون میده که یکی از مصادیق اتمه، مصداق اتمه، علم الانسان ما لم یعلم، خلق الانسان من علق، درباره وجود نورانی و خلقت نورانی پیغمبر و امیرالمومنین علیهم السلام هست. کلا اینجوریه، بخوان به نام خدایت که آفرید، تو را آفرید، علی را آفرید، قلم را آفرید و علم را آفرید، اما انسان، انسان بیچاره، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه اگر ببینه بی نیازه. همین که بی نیاز بود، همین که پول تو جیب پیدا کرد، دیگه خدا رو بنده نیست. این واقعا هم اینجوریه. یعنی من فکر میکنم که این تجربه حتی برای نوجوانان ما هم باشه. انسان وقتی احساس بی نیازی میکنه طغیان میکنه. طغیان یعنی دیگه خدا رو بنده نیست. این خیلی مسئله مهمه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تا احساس میکنه که یه درآمدی داری دیگه خدا رو بنده نیستی. کمتر پیدا میشه پسرانی باشن که درآمدشون بیشتر از پدرشون باشه و مطیع باشن. اگه هست دستشون هم میبوسن. این خیلی مهمه. کمتر پیدا میشه کسانی که احساس بی‌نیازی بکنن ولی در این حال در احساس بی‌نیازی خودشون متواضع باشن و خدمتگزار باشن و نسبت به دیگران. این خیلی مهمه. در مسئله علم شما بدونید انسان زمانی میتونه علم کسب کنه و معلومات دینی کسب کنه که احساس نیاز کنه. نوعاً در دوره دانشجویی بچه‌ها البته یه مقدار فراغت مسئله است، اینا رو من میفهمم، ولی نوعاً بچه‌ها بیشتر احساس علاقه میکنن چون نوخور باباشون هستن. همین که به پول میرسه دیگه بابا یکی، منم یکی، برادر بزرگم یکی، منم یکی. و این مسئله متاسفانه در مورد خانم ها بسیار بسیار زیاده. البته استثناء داره هر دو طرفش، هر دو طرف استثناء داره و گاهی مواردی پیدا میشه، اما این موارد خیلی زیاد نیست. بسیاری از اختلافات در میان خانواده هاست که هم پدر و هم مادر خانواده حقوق بگیر هستن. بسیاری از اختلافات یعنی با هم در کنار هم ممکنه زندگی کنن، اما الرجال و قوامون علی النساء نیست. کلا ان الانسان لیطغى ان راه استغنا. این غنا فقط غنای مادی هم نیست، غنای معنوی هم هست، طغیان میکنه انسان. اگر انسان دانشی داشته باشه، معسلینی که استعدادشون خوبه، اگه شب پیش مطالعه کنن، فردا سر کلاس با دفترچه بازی میکنه، میگه که آها گوش کن داره مسئله حل میکنه، میگه من نه این داره که بلش کن. ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، همین که میبینه که بی‌نیاز دیشب اینا رو حل کرده طغیان میکنه. آقا ساکت باش، چیه؟ من بلدم اینا رو، میخوای بیام بگم سر کلاس؟ اگه دانشجو شرکت نمیکنه تو کلاس، بی‌اعتناست نسبت به معلم. غنای معنوی هم میخوام یه نکته توحیدی رو عرض کنم، غنای معنوی حالا مادی نیست علمیه، غنای معنوی هم طغیان میاره. غنای معنوی از این بالاتر، شما میدونید که یه بابی رو میخوام باز کنم اما خیلی مفصل نمیخوام عرض کنم، اتفاقا از اون چیزاییست که امروز خیلی این بحث مطرحه، یعنی مسئله روزه، خیلی مسئله روزه. آقا یه عده‌ای هستن که دعا میدن، پیش بینی میکنن، دعاشون خیلی موثره. یه عده‌ای هستن که قدرت‌های روحی دارن، غیب میگن، در ده کجای گناباد، در ده کجای نتنز، در کجای تبریز، در کجای تهران، در کجای نمیدونم جنوب شما، اینا هستن، اینا غیب میگن، تمام افکار منو میخونن، میگن، دستوراتی هم میدن. چطوره اینا؟ قدرتیست. میخوام به شما اینو عرض کنم، در این جهانی که ما زندگی میکنیم، جهان دو تا چهارتاست، همه جا قانون حکومت میکنه. اگر کسی بیاد این قالی رو بلند کنه، زیر قالی که موکته، بعدم موکت رو بلند کنه، زیر موکت که مثلا پارکته یا موزاییکه یا مثلا قیرگونیه میبینه. اگر کسی این قالی رو بلند کنه، موکت هم بلند کنه، پارکت هم بلند کنه، موزاییکه هم برده، میبینه. قدرت بر خوب خواهش میکنم، حالا که بحث به اینجا رسید، خیلی بحث جالبه و توحیدیه و بحث امروزم هست. اگر کسی بتونه قدرتی داشته باشه این قالی رو و موزاییکا رو برداره، زیر موزاییک رو میبینه. این قدرت از کجا به وجود میاد؟ قدرت رو میتونه بره هند، از مرتازهای هندی یاد بگیره و به دست بیاره، در اثر حصر نفس، سخت گذروندن به خود، که نفس انسان قوی میشه، قدرت‌های پیدا میکنه، تمرکز و مسائل دیگه. یکی از جهات ورزشی هاتا یوگا همینه، تمرکز فکر، قدرت پیدا میکنه. میره هند، از مرتضی هندی چیزایی یاد میگیره عجیب غریب. مرتضی هندی چیکار میکنه؟ گاهی بعضیاشون در یک هفته یک بادام میخورن، یک بادام، نمیمیرنم چون تمرین بکنم میشه این، فقط با آب زنده هستم، میشه این، مشکل نیست، یعنی بوده و هست الان، دروغ هم نیست. این قدرت های پیدا میکنه. یکی هم هست که در اثر بندگی خدا این قدرت رو پیدا میکنه، و اونی که در اثر بندگی خدا قدرت پیدا میکنه دیگه اونجوری هم نیست، بندگی خدا کرده، از حرام ها دوری کرده، به واجبات نزدیک شده، مستحبات عمل کرده، بندگی خدا کرده، خدا قدرت بهش داده، قالی رو که به اصطلاح بلند کنه اون حقیقت رو میبینه، میتونه قالی رو بلند کنه، یا همینجوری که نشسته میتونه زیر اینجا رو ببینه، میتونه خبر بده. از اینا هستن، بزرگانی بودن در همین زمانهای نزدیک به زمان ما، که از خراسان تا اصفهان، از خراسان تا شیراز، کسی در شیراز میخواست نامه بنویسه، نامه ننوشته یا نوشته و پست نشده، جوابشو داده، کاری نداره، در اثر بندگی خدا. میخوام اینو بگیم، این جهان دو تا چهار تاست، این قانون دو تا چهار تا از چند راه حل میشه، مثل بعضی از مسائل ریاضی مونه که چند راه حل داره. اگر از راه ریاضت و غیر شرعی بریم، اگر از راه بدی بریم، یا از راه خوبی و عبادت و بندگی خدا بریم، به اون نتیجه میرسیم و اون قدرت پیدا میکنه. سوال، بعضی از بچه‌ها به این فکر هستن، دراویش، اقطاب، عرفا، دکوندارا، دعابده ها، حالا من واقعی و غیر واقعیشو اینجا با هم همه رو میگم، نوعا اینجوریه که دنبال این حرفا هستن، بریم قدرت پیدا کنیم، مثلا کیمیاگر بشیم، کیمیا، مثل بتونیم طلا کنیم با کارهای غیر شیمی ها، شیمی نه، از یه راه های دیگه طلا را مثل طلا کنیم، بریم یه کارهای بکنیم سنگ ریزه ها رو طلا کنیم، قدرت. این قدرت دیگه. اگه آدم به این قدرت رسید، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه که ببینه بی نیازه. همه کار میتونه بکنه دیگه، نیازی نداره که. شما که این قدرت رو داری، حالا از هر راهی به دست آوردی، شما که این قدرت رو داری میتونه مس و طلا کنی، خود شما که این قدرت رو داری میتونه فکر طرف رو بخونی، شما که این قدرت رو داری میتونه مثلا خطراتی که از دور میاد دفعش کنی، خب دیگه خیلی آدم به خودش متکیست. یا رسول الله، تو قرآن ما خوندیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تو اصلا گناه نداری، خدا گناهان گذشته و آینده تو آمرزه. چرا اینقدر تو نماز شب گریه میکنی؟ چرا اینقدر نعره میزنی؟ چرا اینقدر ناله میزنی؟ میفرماید افلا اکونو عبدا شکورا، آیا بنده شکرگزار نباشم؟ این ناله ها و گریه ها مال شکر خداست، دارم شکر خدا میکنم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این که پیغمبر ارزش داره، امیرالمومنین ارزش داره، امام زمان ارزش داره، امام حسن مجتبی ارزش دارن، مال اینه که با اینکه خیلی دارا هستن طغیان نکردن. چرا؟ برای اینکه با وجود دارایی کلاس بالای خودشون، گدایی خودشون رو در در خانه خدا حفظ کردن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه اگه ببینه بی نیازه. وقت چطور میشه که آدم یه کاری کنه که با اینکه داره نفهمه که بی نیازه؟ حالا اینو استنتاج کنم، این بحث که باز کرده بودم پرانتزشو ببندم برم رو آیات ترجمه کنم. پس چیکار کنیم؟ اگر انسان برود دنبال به دست آوردن قدرت‌های معنوی در اثر عبادت، این عبادت نیست، این بندگی نیست. یعنی شما اگر نماز شب بخونید، از حرام دوری کنید، به حلال مرتکب حلال بشید و مرتکب حرام نشید، واجبات انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، خیلی مراقب تقوای درجه یک، به خاطر اینکه برسیم به مسائل معنوی، قدرت معنوی پیدا کنید، پس شما برای خدا عبادت نکردید. اگر برای خدا عبادت کرده بودید، دنبال نتیجه و قدرت معنوی نبودید. برای خدا عبادتی است که انسان بگه که عبادت میکنم برای خدا. یک جوانی است اخیراً با من هی هر هفته، گاهی چند بار، گاهی هفته یه بار صحبت میکنه، دچار ناراحتی های زیاد فکری در همین زمینه ها شده. یه زمانی میگه نماز شب هم ترک نمیشد، حالا میگه نماز نمیخونم، نماز برای من کاری نمیکنه. اولین قدمی که براش من به لطف امام زمان علیه السلام برداشتم اینه، گفتم که نماز باید بخونی، اما نه برای اینکه به جایی برسی، باید نماز بخونی چون به جایی رسیدی. گفت به کجا رسیدم؟ گفتم که با ویلچر میبرنتون ور اونور. گفت نه. گفتم که وقتی میخوای حرفاتو به مادر پدرت و به دیگران بفهمونی مینویسی؟ گفت نه میگم. زبونم داری؟ زبونم دارم. غذا رو سوپ میکنن به توی دستگاه گوارشت میریزن؟ گفت نه. برای دفع فضولات بدن لگن میارن زیرت یا خودت میری دستشویی؟ خودم میرم الحمدلله. میتونی تو خیابون قدم بزنی؟ قدم میزنم. همجور شمردم. گفتم باید نماز بخونی چون اینا رو داری، نه نماز بخونی که به جایی برسی. تو تمام اشتباهت اینه که میخوای نماز بخونی که به جایی برسی. باید نماز بخونی چون به جایی رسیدی. این به جایی رسیدی اسمش شکر نعمته، شکر منعمه. آدم باید عبادت کنه به خاطر عنوان شکر منعمه. خب حالا اگه نصف اینا رو نداشتیم، بازم امام باقر علیه السلام بودن، یکی از اصحاب امام باقر یا امام صادق، به درستی به خاطرم نیست، از یه بیابان عربستان رد می شدن، دیدن صدای ناله میاد، خیلی با ناله و با حال و توجه خدا را شکر می کنه. رفت جلو، دید دو تا چشم نداره، دو تا دست نداره، دو تا پا نداره، یه تیکه گوشت افتاده، فقط زبون داره. گفت ای مرد، برای چه شکر خدا را میکنی؟ گفت برای این اعضا که ندارم، اگر چشم داشتم شاید به نامحرم مینگریستم، اگر دست داشتم شاید به دزدی میرفتم، اگر پا داشتم شاید به سوی حرام حرکت میکردم، اگر قدرت داشتم شاید طغیان میکردم. شکر میکنم خدا را که اینها را از من گرفته، از این جهات سالمم و هنوز زبان شکر هم دارم. و هنوز حیات دارم و هنوز با خدای خودم انس میگیرم و با خدای خودم رفاقت دارم و شفقت و مهر و محبت خدای خودم رو مییابم. نماز باید بخونیم چون داریم، نه نماز بخونیم که به دست بیاریم. آقا این همه روزه گرفتی به کجا رسیدی؟ هیچی، به جایی نمیخواستم برسم. پس نکته مهم اینه که ما بریم عبادت کنیم، بندگی خدا کنیم، چیزایی رو به دست بیاریم برای که به جایی برسیم. گفتش که یه دی گرسنه بودم، هرچی گشتن چیزی گیر نیاوردم، رسیدم به یه دیری از یه راهبی عبادت کننده ای، حالا هرچی بوده، پرسیدن که آقا ما مدتیست دنبال قضا میگردیم پیدا نکردیم. گفت توکلتون رو بر خدا کنین تا منزل بعدی شاید پیدا کنین، تا منزل بعدی برید با توکل پیدا میشه. اینا توکل به خدا کردن، تا منزل بعدی رفتن، اما تو دلشون این بود که این توکل اونها رو تا منزل بعدی سیر کنه، به یه جایی برسن. رسیدن به منزل بعدی، دیدن یکی دیگه نشسته. گفتم ما دنبال نون میگردیم، تا منزل قبلی که معلم قبلی بود ما دنبال غذا میگشتیم. منزل قبلی به ما گفت توکل به خدا کنید که روزی پیدا بشه. ما توکل به خدا کردیم، روزی پیدا نکردیم. اون بعدیه گفت، ایستگاه بعدی گفت توکل به خدا کردید برای روزی، یعنی توکل برای توکل، توکل به خدا یعنی فقط به خدا. از این به بعد برید توکل کنید فقط به خاطر توکل خدا. اون وقت رفتن روزی به دست آوردن. یعنی آدم توکل به خدا پیدا کنه به خاطر اینکه روزی پیدا کنه، همونه. پس برای روزی رفته، نه به توکل خودش توکل پیدا کرد، نه به خدا. ما بریم تقوا پیشه کنیم برای اینکه قدرت معنوی به دست بیاریم، برای اینکه نفوذ معنوی به دست بیاریم، برای اینکه دارایی پیدا کنیم. تمام این آقایون طغیان میاره. ان الانسان لیطغى ان راه استغنا. با یک کسی برخورد کردم، گفت من خیلی قدرت معنوی دارم، چنین میکنم، خوابای عجیب میبینم. بالا رفت پایین رفت، خیلی صحبت ها کرد. گفتم خیلی خوب. گفت خوابایی میبینم که درستم در میاد، غیبگویی پیشگویی، با کی صحبت میکنم؟ اولین جمله‌ای که ازش پرسیدم گفتم نماز میخونی؟ گفت نه. گفتم فاتحه. همه اینا فاتحه، برای اینکه وظیفه تو نماز خوندنه. تو نماز نمیخونی همه اینا باطله، تمام دنیا رو بهت بدن. و تو در اثر اینکه یه قدرتی پیدا کردی بی نیاز شدی، طغیان میکنی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان طغیان میکنه که اگر ببینه که بی نیازه. ان الی ربک رجعا، برگشت به سوی پروردگارته. یعنی باید فکر اونجا بداشته باش. طغیان چرا؟ اسیان چرا؟ دارایی چرا؟ همه رو باید بذاریم بریم. ان الی ربک رجعا، برگشت به سوی خداست. پس ما برای قدرت، برای اینکه بتونیم به مردم دعا بدیم، اونهایی که در طول تاریخ افراد با نفوذی بودن که تونستن با یه حمد مریضا رو شفا بدن به اذن الله، اونا کسانی نبودن که در ریاضتاشون حرکت کردن که به دعا دادن برسن. یه شخصی رو در حدود 15 سال پیش دیدم، مرد پر از معنویتی بود. یک بار از نزدیک دیدم. اون مرد در یه چیز خیلی استاد، البته حالا دیگه مریض شده و مراجعه بهش نمیشه یا جواب نمیده، خیلی استاد در استخاره، فوق‌العاده است. گفتم که چطور شد که شما به این حالت استخاره رسیدید؟ یعنی گاهی غیبگویی های فوق‌العاده در استخاره، غیبگویی ها بارها شده افراد استخاره کرده، گفته این خونه که میخوای بخری بنیانش محکم نیست، این ازدواجی که میخوایم بکنی خانوادهش درست نیستن، این خانواده که دنبالش میخوای بری برای ازدواج اصلا دختر ندارن. خیلی از این نمونه ها نقل کردن، معروف هم هست. استخاره ها عجیب غریبه. گفتم استخاره رو، قدرت استخاره از کجا آوردید؟ امام رضا. چطور شد به شما دادن؟ اوناشو نگفت. گفت من نرفتم دنبال این که چیزی بگیرم به نام استخاره. یه جریان پیش اومد، امام رضا اینو به من اعطا کرد. تمام کسانی که در خط تشرع و بندگی خدا بودن در طول تاریخ، قدرت هایی که به دست آوردن دنبال قدرت نرفتن، یعنی دنبال بندگی خدا بودن، سر راه این جوایز رو بهشون دادن، نه اینکه برای جایزه رفته باشن. این خیلی مسئله مهمی است. لذا قدرت معنوی هم، غنای معنوی هم شما آقایان بدونید که دارای آورنده طغیانه. ان الی ربک الرجعا، به سوی پروردگار است برگشت. در برگشت به سوی پروردگار اونی که به درد میخوره فقط عمل خالصه. الا من اتى الله بقلب سلیم، کسانی که میان پیش خدا و در ملاقات با خدا که لحظه مرگ به بعده با قلب سالم میان. عرض کرد یا ابن رسول الله قلب سالم چیست؟ گفت قلبی که در شرک نباشه. وقت اگر آدم عبادت کنه برای قدرت، پس در قلب شرک، برای قدرت عبادت کرد و نه برای خدا. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، دیگه فکر میکردم چون چند تا روایت داریم در پایان این آیه، در ذیل آیه ای که آیه سجده است که نمیخوام بخونم، که ترجمهش اینه که اطاعت از کفار و ناهیان نماز نکن و خدا را سجده کن و به وسیله سجده به خدا نزدیک شو. در اون ذیل آیه روایاتی هست که روایاتش جالبه که انشاءالله برای فردا شب خدمتتون عرضه خواهم داشت. السلام علیک یا ابا عبدالله، به قصد زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. یه وقت میبینید یه نفر از ماها یا تو خانومها یه نفر این زیارتی که میخونه انقدر با قصد قربت و زلال و با صفاست که میرسه. امام حسین همین که توجه پیدا میکنه به این طرف یه علیک السلام بگه، باور کنید برای همه شهر ما تا چه برسه به جلسه ما کافیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. دیشب صحبت امام حسن مجتبی علیه السلام بود و پریشب، امشبم یه برادر دیگر امام حسین رو بهش توسل کنیم. قمر بنی هاشم آمد خدمت برادر. برادر دیگه سینه هم تنگی میکنه، به زندگی علاقه ندارم، اجازه میدان میخوام. فرمود عباس جون اگر تو بری به میدان و کشته بشی، حسین بی علمدار و بی پرچمدار و بی سقا میمونه. اصرار کرد. فرمود حالا که اصرار میکنی، مشک را پر از آب کن، به بچه ها برسون، سپس برو. مشک آب رو به دوش کشید، تمام لشکر دشمن رو از میمنه و میسره شکاف وارد شریعه فرات شد. دشمنم وقتی دید عباس علمدار امام حسین وارد شریعه شد و میخواد مشک رو پر کنه، دیدن اگر یه مشک بیاره برای خیام امام حسین دیگه قتل عام میکنه عباس و امام حسین و دیگه کسی از اینها باقی نمیمونه، تمام همتش رو دشمن گذاشت برای اینکه عباس را در این تصمیمش ناموفق کنه. دورش احاطه کردن. تیر بود که به طرف بدن عباس قمر بنی هاشم میومد تا اینکه دست راست عباس رو قطع کردن. گفت والله این قطعت مو یمینی اینی احامی ابدا اندینی، اگر دست راست منو قطع کردی از دین خودم حمایت میکنم و از امام حسین امام زمان خودم دفاع میکنم. پرچم را به دست چپ گرفت، مشک رو بدنش رو حائل کرده بود که بتونه به بچه ها برسونه. طبیعیه که بچه ها وقتی دیدن عموس سقاس و برداشت مشکو که پر از آب کنه، لابد دم خیمه های ایستاده بودن، منتظر بودن که کی آب بیاد اونها رو سیراب کنن. همینجوری که داشت میومد، ظالم دیگری احاله کرد و دست چپ عباس رو قطع کرد. دیگه عباس دست نداشت که پرچم رو نگه داره، خودش رو حائل کرد روی مشک، هم پرچم را و هم مشک را نگه داشت. یه مقداری که ادامه داد، ناگهان تیری بر مشک خورد. وقتی آبریخ، امید عباس دیگه ناامید شد. عباس دیگه زانواش لرزید و نتونست کاری بکنه. یه مقدار که جلوتر آمد، ظالمی از پشت با عمود آهنین به فرق باگ عباس حمله کرد. عباس از اسب به زمین افتاد. اونجا بود که برای اولین بار صدا زد: اخی ادرک اخاک. تا اون لحظه همش میگفت یا ابا عبدالله، ای امام زمان من. اونجا گفت اخی ادرک اخاک، برادر برادر تو دریا. امام حسین علیه السلام وقتی پرچم عباس رو ندید، مثل باز شکاری به طرف میدان رفت و روی بدن کنار بدن ایستاد. دیگه نتونست تحمل کنه، گفت الغام انکسر زهری و غلطتی لدی. عباسم دیگه کمرم شکست، دیگه پرچم دار و علم دارم رو از دست دادم. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای رفع همه مشکلات، فرج امام عصر علیه السلام، شفای بیماران، آمرزش گناهان، قضای حوائج، ملتمسین ملتمسات مشکلات، پنج مرتبه آیه امن یجیب رو بخونیم و تقدیم روح حضرت قمر بنی هاشم کنیم و دعا کنیم.
بسم الله العظیم العظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به ابی الفضل العباس. یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم عدبنا بآدابه، اللهم ارن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج من بسانا بالدعاء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.